الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما درباره فرمایش مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه در اثبات تخییر شرعی بین حسس بود. رسیدیم به این ذیل فرمایششون که تقریبا دیگه فرمایششون در حال تمام شدن. عرض کردیم مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه یه بحث فنی را از اون اقسام وضع ارائه کردن که تو بحث اقسام وضع نشون دادن ما به واسطه این که مفهوم واحدی رو انتزاع میکنیم از متکسرات، ما تکسر رو قبول داریم به خاطر اینکه نسبت طبیعی با فرد رو نسبت آبا و ابنا میدانیم و معنای قبول تکسر هم تخلل عدم بین وجودات، ولی به خاطر اینکه از این متکسرات مفهوم واحدی انتزاع میشه، انتزاع مفهوم واحد از متکسرات دلیل وجود منشأ انتزاع واحدی است که اون منشأ انتزاع واحد وجود سعی، کما این که وقتی دو تا علت معلول واحدی رو درست میکنن اون دو تا علت باید یه در واقع وجود سعی وجود داشته باشه که اون منشأ تحقق اون با معلول واحد باشه و معنای مصانخت و سنخیت علتینی که بر معلول واحد وارد میشن یا عللی که بر معلول واحد وارد میشن، یعنی اینکه وجود سعی داریم که اون وجود سعی توجیه کننده وجود معلوله. مرحوم آقا ضیاء با این توضیحات آمدن تو بحث ما، گفتن در بحث ما درسته که طلب به خصوصیت فردی نمیخوره، درسته که طلب به اون تقیده نمیخوره چون نه خصوصیت فردی ملاک داره نه تقیده به اون خصوصیت ملاک داره. ما باید در این مرحله طلب رو در محد وجود سعی نگه بداریم، چاره ای نداریم، اون وجود سعیه که منات داره، اون وجود سعیه که خلاصه مصلحت توش هست و امرم معلول مصلحته و ما نمیتونیم بدون مصلحت امر داشته باشیم، میشه معلول بلا اله. و گفت این برهانیست روشن بر این که خصوصیات فردیه یا اون در واقع اضافه مصلحت ندارن. اما مصلحت نداشتن خصوصیات فردیه یا مصلحت نداشتن اون اضافه نسبت به خصوصیت فردی است، نسبت به اضافه به خصوصیت فردی است، اما نسبت به خصوصیت در واقع موجود در نوع، وقتی نوع رو با جنس مقایسه میکنیم نه دیگه. اگر من همین طبیعی انسان رو که میگم خصوصیت زیدی توش نیست، تقید به خصوصیت زیدی هم توش نیست، کاملا درسته، ولی خود این طبیعی انسان رو در نظر بگیرم، در طبیعی انسان یه طبیعی حیوانی دارم که مقید شده به ناطقیت، شده انسان. اگر بخوام این انسان رو از فرس جدا کنم، فرس یه حیوانیست که مقید شده به فصل ساحل، حمار یه حیوانیست که مقید شده به فصل ناحق. اگر من تو خود خصوصیت نوعی و طبیعی برم، اون موقع چاره ای ندارم که بگم وجود سعی من مشتمل بر این حس وجودی این جنسه. خود این جنسه حس وجودی داره که این حس وجودی در واقع وجود سعی اینا رو گرفته. وقتی وجود سعی این حسس جنسیه را میگیره و این معنای تعلق امر به طبیعیه، چاره ای ندارم دیگه، من باید همینطور حل کنم که من یک وجود سعی دارم که این وجود سعی مشتمل بر همه این حسسه. ایشون تا اینجا مطلب رو رسوندن. حالا قدم بعدش اینه که اگه این طور شد به تعبیر ایشون، شما ناگزیری دست از تخییر عقلی بردارید، کما اینکه ناگزیرید دست از وجوب تعیینی بردارید. شما میگه ببینید فرق بین وجوب تعیینی و تخییر عقلی و تخییر شرعی چیه؟ شما فارقشون رو ببینید. در وجوب تعیینی دست ما بسته بسته است، یه چیز خاصه که واجب. در تخییر عقلی دست ما بازه بازه، از قبل شارع چیزی از ما خواسته نشده، آزاد آزادی. در تخییر شرعی نه، نه اون ذیق وجوب تعیینی مطرحه، نه اون آزادی کامل تخییر عقلی مطرحه. نه خیر، در تخییر شرعی به تعبیر مرحوم آغازی ها چی داریم ما؟ یک به تعبیر ایشون ایجاب ناقصی داریم. عبارت چه میخونیم؟ ایجاب ناقص که ایشون تعبیر میکنن معناش اینه، یعنی به ما گفتن شما احد الافراد رو انجام بده، در ظرف انجام یکی آزادی دیگری رو ترک کنه. ترخیص داری اما در ظرف وجود یکی از اطراف، در ظرف ترک بقیه اینجا دیگه ترخیص نداره. شما میگه معنای تأخیر شرعی اینه، تأخیر شرعی یه ایجاب ناقصی است که این ایجاب ناقص که اسمشو میذارم تأخیر شرعی، معناش هم نیست که میگیم نه تعیین، نه نبود تکلیف مطلقا. ایشون میگه در ما نحنفی الان با تحلیلی که ما کردیم اینطوری شد. اگر نگاه بکنیم به خصوصیات فردیه یا حساس وجود سعی نسبت به خصوصیت فردی، بله ما تکلیفی نداریم. اما اگر نگاه بکنیم به حساسی که نسبت به اون فصول موجود در طبیعی داریم، بله ما اصلا این تکلیف ماست. اگر ایشون میگه این تحلیل ما را شما خوب تصویر کردید، با این تحلیل ما که نه مزیقش کرده شاره به خصوصیت خاص فردیه که توش وجوب تعیینی در بیاد، نه آزادت گذاشته که یه وجود سعی بدون هیچ نوع تقیدی رو نخه. ایشون میگه بنابر این تحلیلی که ما کردیم این چاره ای نداریم. تعبیری که داشتیم از ایشون میخوندیم به اینجا رسیدا که تعبیر ایشون خلاصه اینجاست. فرمودن که لا یخفا فعلا ذالک تکون الحسس المزبوره کل واحدت منها بالقیاس الى بعض حدودها و هی حدود طبیعیه تحت طلب والعم و بالقیاس الى حدودها الخاصه تحت ترخیص و خارج عن دائره المطلوبیه لا انها علی الاطلاق تحت طلب والعم، که اگه اینطوری بود تعیینی میشد، قبلا گفت اینو، اگه خاص با حدود خاصه میخواستشون ناگزیر بودیم بگیم تعیینی. کما فی طبیعت ساریه بلا خارجه کذالک ان دائرت طلب، که اگه بگیم هیچیشون تحت طلب نیستن، حتی حساس اون طبیعت نوعیه، و نتیجه تو ذالک، نتیجه این که از یه جهت تحت طلبن، از یه جهت تحت طلب نیستن، هو رجوع و تخییر بین الحسس و الافراد الى تخییر شرعی للعقلی کما قیل. دوباره توضیح میده چون خیلی براش ایشون تمام این دعوای ما مال اینه. از بعد ان لم تکن قضیت و عدم سرای الا ما بینا الا خروج الحسس ان دائرت طلب بالقیاس الا حدود هل خاصه، چون ما فقط تونستیم حدود خاصه رو بذاریم کنار، بل جهت التي بها امتیاز و بعض هذه الحسس ان بعض الاخر المشارك معها في جنسها و فصل الغریب قریبیین لا مطلقا حتی بالقیاس الى حدود حد طبیعیه. ما نشون دادیم خصوصیت زیدی دخالت نداره، تقید به این خصوصیت هم دخالت نداره، نسبت به طبیعی انسان همینطوره، نسبت به طبیعی انسان جنس و فصل قریب هم که دخالت داره و وجود سعی این جنس و فصل قریبه که دخیله. اما نسبت به خود طبیعی انسان چی؟ لا مطلقا حتی بالقیاس الى حدود حد طبیعیه التي هي القدر المشترک بینها بل کانت الحسس بالقیاس الى هذه جهه تحت طلب والآن. لذا دوباره میگه فقهرن یلزمه سیرورتها موردن للوجوب تخییری تا آخرش. ولذا تعبیرشون اینه و مرجع ذلک الا ما بیناه مرارا الى وجوب کل واحده منها به ایجاب ناقص. تعبیر وجوب تخییرشون تعبیر قشنگه، میگن یه ایجاب ناقصی وجود داره. به نحو ایجاب ناقص چیه؟ لا یختزی الا من ان بعض انهاءتو رو که ایجاب ناقص وقتی است که به تو میگی تو نمیتونی همه را ترک کنی، همه افراد، ولی لازم نیست همه را انجام بدی، مجازی بقیه را ترک کنی در ظرف وجود یه فرد. لا یختزی الا من، ایجاب ناقص جایی است که شما یک ایجابی داری که اقتضا میکنه خلاصه این که تو ممنوع از بقیه باشی در ظرف وجود یکی. من از چی میکنه؟ ان بعض انها اتروکه و خوبه ترک حالت فی حال ترک البقیه. اگه اونا رو ترک کردی دیگه نمیتونی اینو ترک کنی، اگه اینو انجام دادی میتونی اونا رو ترک کنی، اشکال نداره. مع کون ترک فی حال الوجود تحت ترخیص خلاصه دیگه تا آخرش. و علی ذلک فلا یبقا مجال للالتزام به خروج الافراد ان تحت الالزام شرعی و المسیر فیها الى تخییر العقلی. ایشون مخالفت میکنه، میگه شما دیگه نمیتونید بگید شارع نخواسته. چرا شارع خواسته؟ شارع وجود سعی رو خواسته و وجود سعی معناش اینه که حسس طبیعی رو خواسته. معنای وجود سعی در طبیعت نوعیه تعلق طلب است به حسس طبیعی. ایشون میگه بله، اگر ما گفتیم طلب وقوف داره بر نفس طبیعی و بحث ما رو نگفتید، حسه رو نگفتید، وجود سعی ما رو قبول نکردید، حق با شماست. نعم لو قلنا به وقوف طلب فی تلک الواجبات على نفس طبیعی و عدم سرایته الى الحسس الفردیه حتی بالقیاس الى حدود حد طبیعیه التي هي القدر المشترک بینها لتجه القول فیها به تخییر العقلی از لا مجال هین ازن لدعوا وجوب الحسس بالوجوب الشرعی لکن عمدت الکلام فیه هین ازن فی اصل مبنا والوجه فی. ایشون میگه بالاخره یه اختلاف مبنای ما با شما داریم، شما میرید سر طبیعی میگید امر به طبیعی خورده، من میگم نه خیر، اگه امر به طبیعی بخوره آخوند حق داره، میگه تأخیر عقلی، من میگم امر به وجود سعی خورده و وجود سعی حساس رو میگیره. دوباره من تا اینجا عبارات رو برای این تیکه میخوام بخونم که ببینید چرا ما اون بحث اسم ثالث رو گفتیم. دوباره میگه بله اگه شما این حرف بزنید ما اون موقع گرفتاریم با شما تو اصل مبناتون، مبنا رو قبول نداریم. لکن عمدت الکلام فیه هینزن فی اصل مبنا بل وجه و فی، چرا مبنا رو قبول نداریم؟ اون نکته که ما گفتیم، ما عرفتم من ان الحساس من حیث و حدودها طبیعیه لا تکون الا عین الطبیعی بل قدر المشترک بینهما قایته انها کانت محفوظه فی ضمن الافراد نظیر ما تصورناه فی مبحث الوضع من القسم الاخر فی تصور عموم الوضع و الموضوع له. خیلی عالی، یعنی سازمانش مرتبه. ایشون میگه چی؟ میگه ببینید آخرش برمیگردیم به او بحث وضعمون. شما وقتی میگفتید عام عام میرفتید سر طبیعی، ما گفتیم این درست نیست. ما عام عام که میگیم میریم سر وجود سعی. اختلاف میشه مبنایی. شما میگید عام به طبیعی خورده، طبیعی را عام عام معنا میکنید، عام عام خودتون از توش تخیل عقلی در میارید. ما میگیم امر به طبیعی خورده، طبیعی رو عام عام خودمون معنا میکنیم، یعنی وجود سعی. در این حال هم که قبول داریم خصوصیات فردیه منات نداره، تقید به خصوصیت فردی هم بی مناته. میگه پس ببینید ما حرفای شما رو میفهمیم، تصریبشون میکنیم، اما میذاریمشون کنار، برهان هم براشون میاریم. لذا ملاحظه کردید بنده دیگه چاره ای نداشتم، باید اول اون بحث رو برای شما میگفتم، خود ایشون هم ارجاع میده. نظیر ما تصورناه فی مبحث الوضع من القسم الاخر فی تصور عموم الوضع و الموضوع له. قسم آخر چی بود؟ یعنی تصور وجود سعی. و معهو اگر رفتید سراغ مبنای ما تو وجود سعی، لا وجه حل دعوا خروجها عن حیز طلب، نمیتونید حصار بیرون کنید کما لا یخفا. بعد ایشون دو تا اشکال خودش میگه و جواب میده. حالا اون دوتایی که مهمن که فهم فرمایش ایشون رو کمک میکنن، اینو هم عنایت بکنید که بحث ایشون جمع شه. تا اینجا خیلی روشن شد سازمان فرمایش مرحوم آغازی ها و تصویری که میخواد از حسه با یک فهم از حالت الوجودی درست کنه. و عام عام ما، طبیعی ما به همون شکل رو بذاره کنار. ایشون میفرماد که و اما ماقیل، دقت کنید، میگه اینجا یک کسی ممکنه به ما اشکال کنه که آقا شما دارید میگید طلب میخوره به صور و عناوین ذهنی نه به معنبنات خارجی. اگر طلب به عناوین ذهنی میخوره، عناوین ذهنی مقایرن با وجود جامع. چطور طلبی که به عنوان ذهنی خورده و این عنوان ذهنی مقایر با وجود جامعه، چطور شما میگید که با قبول این که طلب به این عنوان ذهنی خورده و با قبول این که مقایرت داره این عنوان ذهنی با وجود جامع، چطوری میخواد در واقع طلب و برگردونید سر جامعه مشترک یعنی وجود سعی، بعد از توش در بیارید تعلقش به حساس را و بعد تخیل شرعی رو برش بار کنید؟ این راه چطوری میخواد شما برید؟ ایشون میفرماد، خوب توجه کنید، ایشون میفرماد که شما فضای اشکالتون اینه، هنوز طبیعی و فرد رو مثل خودتون معنا میکنید. طبیعی و فرد تو سیستم شما این بود که یه طبیعی انسان داریم، یه زید داریم. زید فرد بود، طبیعی انسان هم طبیعی انسان، خب اینا غیر همه تو ذهنم، غیر همه تو تو خارج هم غیر همه. اگر طبیعی و فرد رو اینطوری معنا کردید، ایشون میفرماد اگه طبیعی و فرد رو اینطوری معنا کردید درست گیر میکن. من اصاره فرمایش ایشون رو میخوام بگم که تموم شه فرمایششون تو این دو سه دقیقه. ایشون میگه اما اگه بیاد مثل ما معناش کنید، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم یه وجود سعی داریم تو خارج و یه وجود سعی داریم تو ذهن. وجود سعی در خارج دلیلش چی بود؟ دلیلش انتزاع مفهوم واحد از متن واقع خارجی بود، به خارجیتش. وجود سعی تو ذهن چرا آمد؟ چون ذهن باید تامل انطباق با خارج باشه. وقتی ذهن تامل انطباق با خارجه، وجود سعی خارجی تو ذهنم هست، ولو وجود سعی متحد با خصوصیت فردیه. من نمیرم تو خارج، من تو ذهنم، اما تو ذهن یه وجود سعی متحد با خصوصیت فردی دارم. قبلنم تو اسم ثانی خودم اینو گفتم، گفتم نفس وقتی میخواد این جهت جامعه را تصور کنه لابد از تصور خصوصیاته. من یه وجود سعی لاب شرطی دارم، این وجود سعی لاب شرط متحد با الف شرط، چه تو خارج چه تو ذهن. خدا رحمت کنه امام رو. لذا امام بعدن به ایشون میگه خیلی خوب، اتحاد که سرایت درست نمی کنه. این اشکال بنایی به ایشون میگیره امام، که این دیگه اشکال عرفیه. ایشون آخر کار که این عبارت رو من میخوام برسونم تون، ببین تا حالا بعدن مبانیشو بحث کنیم تو بنا و مبنا یه دقتی بکنیم ببینیم. ولی جالب اینه که ایشون همشو تصویر کرده. این که میگیم ملا باید بشیم با اینا، واقعا همینطور. ببین توضیح میده اون فمدفوع اون اشکال اول میگیره که و اما ما قیل به ان طلب نمیرسم، میخوام تموم بشه. به ان طلب بعد تعلقه بالعناوین و صور ذهنیه لا بالمعنونات الخارجیه یستحیل سرایته الی الحسس الفردیه من جهت ان الحسس به صور ذهنیه حین اذن مباینه مع طبیعی ولو کانتا ملحوظتین خارجیتین. ولو اینکه من این طبیعی را و فرد را مرآت خارج کنم، نمیخوام برم تو خارج ها، از تو ذهن مرآت خارجی بهش بدم، فانی فل خارج ببینمش. و مع تباینهما یستحیل سرایت طلب من احداهما الی الاخرى. ایشون میگه فمدفوع اون، این مدفوع به این که چی؟ اگر شما اینا را مرآت خارج دیدید و تو خارجی وجود سعی متحد با خصوصیات فردیه دیدید، جهت جامعه متحده را قبول کردید با استدلال ما، بعدم گفتید ذهن من تامل انطباق با خارجه، باید اینو بیارید تو ذهنم داشته باشید جنی جیزی رو. چاره ای ندارید. و الا فقضیته بعد لحاظه ما خارجیتین، یک به اتحاده ما خارجن به حسب المعنون و المنشأ کانت یسرا یا لا محاله. اگر شما اون بحث فنی ما رو تو قسم ثانی خودمون خوب تصویر کرده باشید، مجبورید یه وجود سعی خارجی متحد داشته باشید. این وجود سعی خارج متحد خارجی میاد ذهن، چاره هم ندارید. و به خاطر اتحادش خارجن و ذهنن با خصوصیات باید قائل به سرایت بشید. بعدم میفرماد یک اشکال دیگه هم وجود داره، کندفاع ماقیل. یه اشکال دیگه هم هست سر صرف، این دیگه نمیرسیم. که ایشون میگه اگه کسی بگه خارج ظرف سقوطه، تو خارج کار میکنی تو ذهن، چون اینم مهمه، اینم ایشون رد میکنه. و آخر سر همین که حالا اینم عرض میکنم بعدن دیگه نمیخوام هول بشه که خراب بشه فرمایشه ایشون، ما دیگه تحمل کردیم، شما هم تحمل فرمودید چند جلسه، خوب امانت رو تو تمام عبارات ایشون رو مرور کردیم که مسلط بشیم واقعا ببینیم این فقیه بزرگوار و اصولی متزلزل چه خواسته بگه. اساس مسئله حسه در فقه و اصول خیلی هم مهمه داشته باشیم. حالا انشالله ایشون اینم اشکال بعدی رو هم که بیان و رد میکنه نهایتا میرسونتش به اینجا که بله بر اساس تحلیلی که ما کردیم چاره ای ندارید، اگر مبنای اصالت الوجودی ما را در وجود سعی خارجی و وجود سعی ذهنی بپذیرید، باید بگید تکلیف به وجود سعی خورده و وجود سعی عین تلکل حسسه. وقتی عین تلکل حسس شد، شما یه سری حسس مباینه دارید که وجود سعی همه را گرفته، میگه احتل حسس را انجام بده میشه تکلیف شرک. شعر هم گفته معنای تأخیر شرعی ایجاب ناقص من قبل الشارع، ایجاب ناقص من قبل الشارع با قبول مبنای ما در وجود سعی، سعی خارجی و سعی ذهنی ها دیگه، این همشو با هم دیگه چاره ای نداری. فقط یه اشکالی باقی مونده، اون اشکال آخر هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد که فرمایش ایشون تمام بشه، بعد بررسی کنیم ببینیم چه بخشی از فرمایش ایشون رو میشه عقلی بررسی کرد، چه بخشی از فرمایش ایشون رو میشه عقلایی و عرفی دید، و اون نهایت مطلبی که بالاخره ما اختیار کردیم بر مبنای فرمایش است امام رضوان الله تعالی علیه، بالاخره نسبتش با فرمایش مرحوم آقا ضیا چه خواهد شد، و اگر درست شد دیگه تکلیفمون رو بعداً با شاگردان این مدرسه حسه محقق خویی و سید شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ما